بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
90 فعال سیاسی و مدنی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده از زندان شدند. در حادثه تیراندازی در سنندج دست کم 5 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. گزارش ها حاکیست سرمایه های آمریکایی در افغانستان در مواردی به دست طالبان و جنگ سالاران رسیده است. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد آدینه 16 مهر هستیم برابر با 8 اکتبر. آغاز آدینه روز تعطیل را با شما همراه خواهیم بود. کنون که از ژرفای شب برون آمده یا از خواب برخواسته اید یا با نوازش روز هر چند چشم به بیداری گشوده اید، اما همچنان در حال استراحت هستید. امروز در تبریز، خوی، ارومیه، مهاباد، قزوین، اردبیل، رشت و نوشهر هوا بارانی است. در همدان، زنجان، گرگان، بجنورد، شاهرود و مشهد ابری و در تهران و سایر شهرهای کشور هوا صاف، گاه نیمه ابری است. در تهران از شامگاه انتظار باران می‌رود که تا فردا شنبه ادامه خواهد داشت. دمای هوای تهران امروز در گرم‌ترین ساعت‌ها به 26 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. در این مجله گذشته از خبر و گفتگو در گزارشی آغاز جشن مهرگان را گرامی می‌داریم. در تحلیل اقتصادی در ساعت 7:19 دقیقه فریدون خاوند به بحث جنگ پول‌ها می‌پردازد و در حوالی 7:27 دقیقه در تازه‌های جهان ورزش حبیب روشنزاده درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوستانه در برابر تیم ملی برزیل، مراسم قرعه‌کشی فوتبال بازی‌های آسیایی در چین، والیبال آسیا و قرار گرفتن کارولین ووسنیاسکی تنیس باز دانمارکی در مقام شماره 1 قهرمانی زن تنیس جهان برای ما میگوید. پیش از هر چیز در معبر خبرها با شاهین بشیری وعده داریم با گزیده ای از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز. 90 تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی فوری نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. خانم ستوده که بیش از یک ماه پیش بازداشت شده است در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می‌برد. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که همسرش از 12 روز پیش در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. احمد صدر، حاج سید جوادی، محمد علی دادخواه، مصطفی دانشجو، عزت الله صحابی، عبدالفتاح سلطانی، اعظم طالقانی و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بعد از ظهر پنجشنبه در حادثه تیراندازی در سنندج دست کم 5 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. بر پایه گزارش ها ساعت 17 روز پنجشنبه افراد مسلح در میدان آزادی سنندج به سوی یک خودرو گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن بیش از 10 نفر شد. در این حادثه 9 تن نیز مجروح شدند که 5 نفر از این 9 نفر ماموران نیروی انتظامی و 4 نفر از عابران پیاده هستند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس آخرین یافته‌های کمیته خدمات تسلیحاتی سنای آمریکا، سرمایه‌های آمریکایی برای استخدام پیمانکاران امنیتی در افغانستان در برخی موارد به دست طالبان و جنگ‌سالاران افغانی رسیده است. بر اساس این یافته‌ها، دولت آمریکا در ارزیابی و شناخت پیشینه برخی از پیمانکاران امنیتی موفق نبوده است. در گزارش سنا آمده است در یک مورد قرارداد تأمین امنیت نیروی هوایی ایالات متحده به یک شرکت بریتانیایی سپرده شد که این شرکت نیز به نوبه خود از سربازان جنگ سالاران افغانی برای حفظ امنیت یک پایگاه هوایی استفاده کرده است. بر اساس این گزارش جنگ سالاران شامل حامیان طالبان نیز می شوند. ون جیاباو نخست وزیر چین امروز جمعه به منظور گسترش روابط تجاری بین دو کشور به ترکیه می رود. آقای ون در این دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و همطور تعدادی از صاحبان شرکت‌های تجاری دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود 10 قرارداد در زمینه‌های تجاری، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و فرهنگی در این دیدارها به امضا برسد. شرکت نوکیا زیمنز طی بیانیه‌ای میگوید روابط خود با ایران را محدود کرده است. نوکیا زیمنز گفته است در سال گذشته میلادی سال 2009 فعالیت‌های خود در ایران در مراکز مانیتورینگ، نظارت و ردیابی را متوقف کرده و دیگر هیچ گونه همکاری در این مراکز نخواهد داشت. در زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گزارش‌های مبنی بر استفاده مقامات جمهوری اسلامی از فناوری نوکیا برای ردیابی و شناسایی مخالفان و معترضان منتشر شده بود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. در پی حمله افراد مسلح به سوی یک خودروی نیروهای انتظامی در سنندج 5 تن کشته شدند. گفتگو با یک شاهد عینی در سنندج. درباره وضعیت نسرین ستوده در زندان و دلایل بازداشت او گفتگوی داریم با یک وکیل دادگستری. استفاده از عبارت زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی در فرهنگ امنیتی جمهوری اسلامی. رسانه‌های اقتصادی جهان از کشمکش تازه‌ای به نام جنگ پول‌های بین‌المللی سخن می‌گویند. تحلیل فریدون خاوند. از 16 تا 21 مهر آیین جشن مهرگان، جشن کهن ایرانیان. گفتگوی داریم با یک پژوهشگر. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از جمله به جزئیات شکست تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی برزیل می‌پردازد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. همانطور که در خبرها شنیدید، ساعت 17 روز پنجشنبه افراد مسلح به سوی یک خودروی گشت نیروهای انتظامی در سنندج تیراندازی کردند. در این حادثه 5 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. درباره این تیراندازی در سنندج، مختار زارعی، نویسنده وبلاگ کاملا زمینی، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
حدود ساعت 5 عصر متأسفانه یک عده تروریست در میدان آزادی سنندج به نیروی انتظامی و مردم حمله کرده بودند. در جمع حدود 8 نفر زخمی شدند و متأسفانه از این 8 نفر تا آخرین خبری که من دارم 4 نفرشون هم فوت شدند. این اتفاق دقیقاً در ساعت 5 عصر در سنندج اتفاق افتاد و هنوزم هیچ گروه یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی مسئولیتشون رو به عهده نگرفتند. از میان کشته شدگان هم تا اونجا که من اطلاع دارم یک دانشجوی غیر بومی هم متاسفانه مورد هجوم این تروریست ها قرار گرفت.
الان شهر آرامه؟
شهر آرامه، ولی خب به صورت میدانی شما اگر تحقیق بکنید بیشتر مردم، افکار مردم ناراضی بودن از چنین اتفاقی که افتاده و بسیار هم نگران بودن. در حال شما ببینید در مکان عمومی در میدان آزادی شهر، در پیاده روی میدان آزادی شهر چند نفر یهو وارد صحنه بشن با اسلحه و صورتاشون پوشیده باشن و شروع بکنن به تیراندازی فقط به طرف نیروهای راهنمایی، رانندگی و نیروی انتظامی که محل بودند. تنها چیزی میشه گفت که در این چنین اقداماتی فقط امنیت عمومی مردم و هم افکار عمومی مشخصو که در امروز در سنندج به شدت ناراضی بودند و متنفر بودند از چنین حرکات، یعنی افکار عمومی سنندج و مردم بسیار بسیار معترض بودند. چیز خاصی هم ظاهرا مد نظر نبوده، همین ایجاد بی‌ثباتی و بی‌نظمی فکر کنم بیشتر مد نظر بوده.
چنین حرکتی توی سنندج شما سراغ داشتین؟ سابقه داشته؟
حدود یک سال پیش، اواخر شهریور سال پیش بود که گروه‌های سلفی، بنیادگرای اسلامی، آقایان شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان و آقای ملا برهان عالی امام مسجد جامع قبا رو دقیقاً یک سال پیش ترور کردند و البته چند روز بعد بلافاصله تروریست‌ها هم دستگیر شدند.
مختار زارعی، نویسنده وبلاگ کاملا زمینی، درباره جزئیات حادثه تیراندازی به نیروهای امنیتی انتظامی در سنندج به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. بیش از یک ماه از بازداشت نسرین ستوده، وکیل پرونده‌های زندانیان سیاسی و پرونده‌های حقوق بشری در ایران می‌گذرد، اما او همچنان در سلول‌های انفرادی اوین بدون هر گونه دیدار با وکیل یا خانواده‌اش و همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. 90 نفر از فعالان سیاسی، حقوقدانان و کنشگران مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای نسرین ستوده را کاملاً بی‌گناه و مبرا از هر اتهام یا عملی مجرمانه دانسته و خواستار آزادی زندگی هرچه سریعتر این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری شدند. در همین راستا مهرداد قاسمفر با گیتی پورفاضل حقوقدان و از همکاران خانم ستوده گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
خانم ستوده از همکاران بسیار خوب ما بودن که متاسفانه الان مدتی است که ایشون رو دستگیر کردن. مشخص نیستش که اتهام واقعی ایشون چیه، چون اتهامایی که انتساب میدن به متهمین در شرایط فعلی همه یکسان هست و یک جور و علیه امنیت و اخلال در نظم و یا تشویش اذهان عمومی و از این قبیل هست. ولی در مورد ایشون من فکر نمی‌کنم هیچ یک از اتهامایی که به این خانم زدن صادق باشه، هیچ کدوم صدق نمی‌کنه در این مورد. بنابراین ما هم نگران حالشون هستیم و هم برای همدردی با ایشون به هر حال این بیانیه رو نوشتیم که همکاران عزیز امضا کردن، برای اینی که تسلیم بشه در روشن شدن وضع ایشون. به هر حال دو تا بچه کوچیک دارن، زندگیشون مختل شده و به هر صورتی که هست باید هر چه سریعتر بعد ایشون روشن بشه تا ایشون بتونن به خانواده برگردن.
خانم پورفاضل، در تمام این 30 روزی که ایشون بازداشت بودن، جور که همسرشون هم میگن تحت فشارهای مختلف قرار دارن و تفهیم اتهامی هم صورت نمیگیره.
البته بخاطر اینکه اتهامی وجود نداره. ایشون اتهامش چیه؟ چه کار کرده؟ جز اینی که از موکلین خودش دفاع کرده. موکلینی که ما پرونده ها اینها رو به عهده میگیریم، پرونده ها سیاسی است، از جمله دستگیری بسیاری از جوانان یا کسانی که بعد از انتخابات سال گذشته اینها دستگیر شدند و بعضیا واقعا بدون مورد بوده. موضوع سر این هستش که ببینید الان زندان های ما پر شده از زندانیانی که چه اتهامی دارن. این بسیار مهمه. به هر حال یک کشوری اگر بخواد نظم درستی داشته باشه، ابتدا باید قانون گذاریش منظم و مرتب باشه، دوم قوه قضاییه باید کار خودش رو درست انجام بده، که ما متاسفانه میبینیم که قوه قضاییه آنچنان قدرتی در این دستگیری ها و زندانی کردنی ها نداره.
خانم پورفاضل، ایشون الان بیش از 12 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبرن. آیا ایشون بیشتر به دلیل پرونده هایی که در مورد موکلانشون بر عهده گرفتن دستگیر شدن یا احتمالاً چیزهای دیگری هم وجود داره؟
نه، برای که ایشون تو هیچ گروه دسته ای نیستن، ایشون با هیچ گروه سیاسی کار نمی کنن. آنچه که مسلمه تنها میتونه دلیل این بازداشت و گرفتاری ایشون پرونده های سیاسی باشه که ایشون داشتن و بسیار هم فعال بودن در این زمینه و بسیار کمک کردن به مردمی که به ایشون مراجعه کردن. شاید شما ندونید واقعا کسانی که مراجعه میکنن به ما واقعا درمانده هستن، یعنی اونقدر از نظر روحی خانواده شون تضعیف میشن وقتی که میبینن که در زندان ها اینها با چه وضعی روبرو هستن، چه جور در بازجویی ها بهشون با فشار وارد کردن امضا ازشون میگیرن. اینها همه چیزهایی است که به هر حال ما باهاش مواجه هستیم و ما هم به عنوان وکیل که سوگند یاد کردیم هر کسی که به ما مراجعه میکنه و ما احساس میکنیم که حقوقش ضایع شده، خوب باید ازش دفاع بکنیم. این وظیفه ما است. همونطور که یه بیمار وقتی مراجعه میکنه به دکتر، اصلا دکتر ازش نمیپرسه تو عقیده و ایده و باورت چی هست. من وکیل یا خانم ستوده و امثال ما کسانی هستیم که ما اصلا کاری به باورهای اشخاص و اعتقاداتشون نداریم. همه وقتی که میان به ما میگن حقی تضییع شده و ما واقعا احساس میکنیم وقتی پرونده رو میخونیم که آنچنان دلیل و مدارک قوی برای اثبات این ادعایی که براشون شده نیست و پرونده رو به عهده میگیریم، میریم توی دادگاه ازشون دفاع میکنیم، با یک گرفتاری های خودمون هم مواجه هستیم.
رئیس سازمان زندان ها امروز اعلام کرده که هیچ گونه زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداره و اینها همه اگر باشه زندانیان امنیتی هستند. آیا به نظر شما خانم ستوده از مصادیق زندانیان سیاسی هستن یا زندانیان امنیتی؟
من تمام زندانیان امنیتی رو سیاسی میدونم، برای اینکه ما زندانی امنیتی نداریم. که زندانی امنیتی یعنی چی؟ اصلا چرا قانونگذار ما جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه؟ ما بارها ادعا کردیم که باید قانون تصویب بشه، مشخص بشه اصلا جرم سیاسی یعنی چی، مجرم سیاسی چه کسی هست، چرا تفره میدن ازش؟ به خاطر اینکه اینها رو امنیتی جلوه بدن در حالی که اینا همه سیاسی هستن.
گیتی پورفاضل درباره بازداشت نسرین ستوده در زندان به پرسش‌های مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد. در حالی است که غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گفته است مجرم سیاسی در ایران نداریم و افسوده این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و شمار آنها بسیار کم است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره استفاده از واژه زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
این سخنان رئیس زندان ها همان سخنانی هست که دیپلمات های ایرانی هم در محافل بین المللی تکرار می کنند و در حقیقت نظام ایران با تکیه بر نفی وجود زندانیان سیاسی تلاش می کنه که تا از جو بین المللی که روی مسئله تروریسم و مسائل امنیتی متمرکز هست سوء استفاده کنه و به کشورهای دیگه هم القا کنه که ما هم مثل شما نگران امنیت داخلیمون هستیم و کسانی رو که مخل این امنیت هستن باید دستگیر کنیم و زندانی کنیم. ولی وقتی که در حقیقت نگاه میکنیم چه کسانی زندانی میشن و تنها به خاطر عقاید، سخنان و نوشته هاشون هست، میبینیم که این بسیار حرف اشتباهی هست.
آقای اسماعیلی گفته که تعداد همین زندانیان سیاسی که ایشون زندانی امنیتی معرفی کرده بسیار کم هست. آیا شما آماری در دست دارید که نشون بده که چه مقدار ما زندانی سیاسی یا به قول ایشون زندانی امنیتی داریم؟
گرچه این که قوه قضاییه ایران شفافیت چندانی نداره که این آمار رو دقیق بدونیم، اما ما بر این باوریم که حداقل 500 نفر و حتی تا حد 1000 نفر هم در سطح کشور به خاطر عقاید و اندیشهشون در زندان هستند. این آمار یک قسمتش از سخنگوی قوه قضاییه هست که مدتی پیش اعلام کرد بیش از 250 نفر در تهران تنها احکامشون صادر شده و نهایی شده و در زندان به سر میبرند و سوی دیگه تعداد بازداشت ها رو که دنبال میکنیم، تعداد احکامی رو که صادر میشه و به خصوص در شهرستان ها که دقیق نمیدونیم چند نفر در زندان هستند، ما رو به این نتیجه میرسونه که حداقل بیش از 500 نفر در سراسر ایران فقط به خاطر اندیشه و عقیدهشون در زندان به سر میبرن.
یه نکته که در مورد بحث طرح زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی وجود داره، آیا میتونه نوع رفتار با این زندانیان در داخل زندانها باشه؟ مثلا ندادن مرخصی یا امکاناتی که زندانیان سیاسی خواهان اون هستن؟
بله 100%. من میخوام تکیه کنم که زندانی سیاسی میتونه معنیش این باشه کسی که در حوزه سیاست فعالیت کرده و جرمی رو مرتکب شده. اما اکثر کسانی که در عنوان زندانی سیاسی حتی تلقی میکنیم در حقیقت زندانی عقیدتی هستند، فقط به خاطر اندیشهشون، به خاطر مصاحبهشون، به خاطر نوشتارشون، به این دلایل که در دادگاه بر علیهشون ارائه شده در زندان هستند و متاسفانه ترس از آن اندیشه و عقیده هست که باعث میشه حتی درون زندان هم تبعیض قائل بشن و بدرفتاری های بسیار بسیار نگران کننده و بی‌رحمانه ای رو مخصوصا در زمینه سلامت و وضعیت پزشکی این زندانیان به وجود بیاره.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. در اینجا چند پیام و اظهار نظر از جانب شما شنوندگان گرامی.
با سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. لطف کنید از مشکلات مردم ایران بگویید که مردم ایران با دروغای احمد نژاد چقدر باور کند. یک جوان ایرانی نمیتواند از حق خود دفاع کند. از آذربایجان شرقی چی باید کرد؟ متشکرم.
من 10 سال آینده دارم، با هزار بدبختی دارم زندگی میکنم. یه فکری به حال ما بکنید.
و سلام علیکم. الان مصاحبه ما کردن، ما گفتن احمد نژاد نامه هرچی که نوشته در غرب پاسخ نگرفت. احمد نژاد نامه هایی که می نویسه مثل تیری که در هدف مخواده دیگه حرفی نیه، پاسخ ندارن غربی ها که بجن. تو اسلام خیلی چیزها داره که غرب جواب داده نمیتونه. خدا حافظ.
سلام، خسته نباشید. فرهاد هستم از شهرزه اصفهان. آقا این ریاست جمهوری ما به نظر من به درد ریاست جمهوری نمیخوره. باید یه قمه بگیره دستش سر کوچه وایس. پیام هم به جنبش سبز اینه که ادامه بدید.
برای نگاهی به رخدادهای مهم اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، این روزها بسیاری از رسانه‌های اقتصادی معتبر بین‌المللی از خطر جنگ پول‌ها یا به عبارتی بحران در روابط بین ارزها صحبت می‌کنند. این اصطلاح تازه است و اگر تازه است چه معنایی داره و اصولاً چه نشانه‌هایی وجود داره از کشمکش بین‌المللی بین ارزهای مهم جهانی؟
بله، جنگ پولها همونطور که خودتون گفتین این روزها در صدر مسائل اقتصادی مورد بحث مهمترین رسانه‌های بین‌المللی است، به این دلیل ساده که مسئولین ارشد اقتصادی هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی بر این پدیده تاکید می‌کنند و اون رو یک خطر مهم به شمار میارن برای رشد اقتصادی دنیا و به خصوص برای بازرگانی بین‌المللی. مثلا در آخرین شماره روزنامه فرانسوی لوموند به تاریخ 8 اکتبر، دومینیک استروسکان مدیر کل صندوق بین‌المللی پول هشدار میده که این یک خطری هست بسیار جدی، حرفی که پیش از این هم به نقل از او در ستونهای فاینانشال تایمز نقل شده بود و در سطح کشورها هم چه در اروپا چه در آمریکا چه در بعضی از قدرت‌های نوظهور مثل برزیل به گونه‌های مختلف مسئولان ارشد اقتصادی بر این خطر تاکید کردند. و اما مهمترین نشانه‌های این کشمکش یا به تعبیری جنگ، چین به شدت از بالا رفتن ارزش یوان خودداری میکنه، آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها و انگلیس‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون سعی میکنن پول خودشون رو ضعیف بکنن، هندی‌ها، برزیلی‌ها و کره‌ای‌ها تلاش‌هایی رو در همین جهت شروع کردن، اروپایی‌ها هم میخوان یورو رو تضعیف بکنن ولی نمیتونن. خلاصه کنیم، جنگ پول‌ها یعنی تلاش قدرت‌ها برای تضعیف پولشون.
آقای خاوند، چرا اروپایی‌ها نمیتونن پولشون رو تضعیف کنن، به ویژه که بانک مرکزی اروپا و در صدر اون رئیسش با این مسئله خیلی مخالفت میکنه؟
دلیل عمدش این هست که اروپایی ها 27 کشور هستند و بین این 27 کشور بر سر دستیابی به یک سلسله هدفهای مشترک وحدت نظر وجود نداره. ژاپن یک کشوره، آمریکا یک کشوره و اینها میتونن یک تصمیم رو فوراً بگیرن ولی اروپایی ها در انجام این کار ناتوان هستند.
دلیل این که قدرت های بزرگ اقتصادی، الان شما اشاره کردید، ژاپن، انگلستان، آمریکا و چین از همه مهمتر، سعی میکنن ارزش پولشون رو تضعیف کنن چی است؟
در سالهای 1930 میلادی کشورهای نیرومند آن زمان به همین مسابقه برای ضعیف کردن پولای ملیشون رو آوردند و اصطلاح جنگ پولها متعلق به همون زمان هست. امروز هم مثل اون موقع قدرت‌های بزرگ پول ملیشون رو تضعیف میکنن تا حجم صادراتشون بالا بره و در عوض وارداتشون کم بشه. مهمترین قدرتی که این کشمکش رو به وجود آورده چین هست که نرخ برابری یوان در برابر دیگر پولها رو عمدن پایین نگه داشته تا تهاجم صادراتیش رو شدیدتر بکنه و حاضر هم نیست به فشارهای بین‌المللی برای اینکه نرخ برابری پولش رو بالا ببره تسلیم بشه. دیگر قدرت‌ها هم مقابله به مثل می‌کنند و از جمله ضعف شدید دلار در حال حاضر به احتمال زیاد ناشی از تلاش عمدی واشنگتن است برای جان دادن به بازرگانی خارجی آمریکا.
به این ترتیب میشه نتیجه گرفت که داشتن پول قوی همیشه درد سر آفرینه و اگر چنین هست، پس کشوری مثل سوئیس که فرانکش همچنان بالاست، امروز برابر دلار هست، این تناقض معنیش چی است؟
پول قوی نشانه اقتصاد نیرومند است. یک کشور دارای پول قوی میتواند واردات خودش رو ارزان تمام بکنه و سطح رفاه مردمانش رو بالا ببره. ولی در بعضی شرایط بالا بودن نرخ برابری پول ملی میتواند موقعیت یک کشور رو در بازرگانی بین‌المللی تضعیف بکنه و به خصوص در شرایطی مثل امروز که اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی نیست، قدرت‌های بازرگانی وسوسه میشن که با استفاده از تضعیف پول ملی یا دامپینگ پولی صادراتشون رو زیاد بکنن. چنین وسوسه‌ای طبعاً تعادل‌های پولی و نظام بازرگانی جهان رو به خطر میاندازه و سوئیس هم که شما از اون اسم بردین، مقاماتش در حال حاضر تا اندازه‌ای نگران هستند در مورد اینکه بهای فرانک سوئیس در مقابل دیگر ارزها بالا رفته.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
16 مهر ماه مصادف با جشن مهرگان یکی از شادروزهای ایرانیان است. طبق سنت ایرانیان باستان، نوروز، تیرگان، مهرگان و یلدا 4 شادروز فصلی ایرانیان هستند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر آیین‌های ایرانی، در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا درباره جشن مهرگان برای ما میگه.
جشن مهرگان یکی از جشن‌های اختصاصی جوامع کشاورز بوده که می‌دونیم که سال زراعی عملاً از اوایل پاییز شروع میشه و تا اوایل پاییز سال بعد به طول می‌انجامه. به این خاطر آغاز پاییز رو جشن‌هایی می‌گرفتند و معمولاً این جشن رو به خدایان بزرگی که بهش اعتقاد داشتند منسوب می‌کردند و یکی از خدایان بزرگی که در دوره‌هایی از دوران تاریخ ایران رواج داشته میترا بوده که بعدها به نام مهر شناخته میشه و باورهای متعلق به میترا هم از ستاره قطبی گرفته شده بوده که در مهرگشت اوستا به عنوان به خواب نرونده و همیشه بیدار و پاسبان هستی ازش یاد میشده. به این خاطر جشن آغاز پاییز رو به میترا نسبت میدن. در دوران هخامنشیان این جشن رو میتراکانا مینامیدن که درست در اولین روز فصل پاییز یا ماه مهر برگزار می شده و بزرگترین جشن زمان هخامنشیان بوده. اما بعدها زمان این جشن در دوره اشکانیان تغییر پیدا می کنه و منتقل می شه به روز 16 مهر ماه.
یک روایتی هست که ایرانی ها 4 تا شادروز فصلی دارن، یعنی نوروز، تیرگان، مهرگان و یلدا. آیا این روایت درست هست که مهرگان یکی از شادروزهای فصلی ایران هم هست؟
البته جشنهای ایرانی تعدادشون بسیار بسیار زیاد بوده. من در کتاب جشنها و گرد همایی های ملی ایران باستان بیش از 100 تا از اینها رو فهرست کردم که اکثرا جشنهایی هستن که از بین رفتن. اما هر کدام از اینها که شما فرمودین به نوعی به طبیعت و جوامع بشری و طرز زندگی مردم و باورهای اونها ارتباط داشته.
الان معمولا جشن مهرگان چطور برگزار میشه؟
جشن مهرگان به شکل سنتی میشه گفت که از بین رفته و فراموش شده، به جز برخی استثناءات در مناطق دورافتاده مثلا در بلوچستان یا کردستان در روستاها باقی مونده، اما به شکل‌های دیگه و با اسم‌های دیگری و بعضاً منتسب شده به یک سری باورهای مذهبی. اما به نوعی دیگه عده‌ای از جوانان در سال‌های اخیر کوشش می‌کنند که به مناسبت 16 مهر ماه و جشن مهرگان مراسمی رو برگزار بکنند و سعی کنند که این جشن رو احیا بکنند، هرچند که کوشش‌های قابل تقدیری انجام میدند اما به دلیل برخی بی‌دقتی‌هایی که میشه زیاد در کارشون موفق نیستند.
وقت اون رسیده که با حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری بزنیم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه دوستانه مقابل تیم برزیل 5 بار قهرمان جهان با 3 گل شکست خورد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه شیخ زاید در ابوظبی برگزار شد که فقط 12,000 نفر را در خود جای داده بود. نخستین گل برزیل در دقیقه 14 توسط دنی آلوز روی یک ضربه ایستگاهی از فاصله 28 متری زده شد. پیش از این گل در دقیقه 6 مسابقه ایران یک بار دروازه برزیل را گشود ولی داور اماراتی آن را آفساید اعلام کرد و نیمه اول 1-0 به سود برزیل خاتمه یافت. در نیمه دوم در دقیقه 69 برزیل برای دومین بار دروازه ایران را باز کرد و این بار توسط الکساندر پاتو. Now the chance and the second Brazil goal. Pato with the finish. Brazil with a 2-goal lead. در شرایطی که بازی می رفت با همین 2 گل پایان یابد، برزیل در دقیقه 91 گل سوم را زد، گلی که نیلمار به ثمر رساند. And Neymar, the third Brazilian goal. They have been simply too good for Iran. 3-0 now in stoppage time. به جز این 3 گل، هر دو تیم ایران و برزیل فرصت‌هایی برای گلزنی در اختیار داشتند که از دست دادند. تیم ملی فوتبال برزیل روز دوشنبه آینده در لندن با تیم ملی فوتبال اوکراین یک بازی دوستانه خواهد داشت. شب گذشته کریم باقری کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران 20 دقیقه در دیدار دوستانه ایران و برزیل به میدان رفت و بازی خداحافظی خود را برای تیم ملی انجام داد. کریم باقری نخستین بار در سال 1372 در تیم ملی فوتبال ایران مقابل پاکستان بازی کرد. باقری در 87 بازی ملی 50 گل در کارنامه دارد. مراسم قرعه‌کشی فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین برگزار شد و تیم‌های ملی فوتبال امید ایران، ویتنام، بحرین و ترکمنستان در یک گروه قرار گرفتند. بازی‌ها 5 هفته دیگر آغاز می‌شود و نخستین بازی ایران مقابل ویتنام خواهد بود. تیم والیبال جوانان ایران با پیروزی 3-0 در مقابل قطر به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال جوانان آسیا راه یافت. حریف ایران در نیمه نهایی امروز تایلند میزبان مسابقات است. بازی دیگر نیمه نهایی را در پیکارهای والیبال جوانان آسیا تیم‌های ژاپن و چین برگزار می‌کنند. و در جهان تنیس کارولین وزنیاکی بازیکن دانمارکی برای نخستین بار در صدر جدول رده‌بندی بهترین زنان تنیس باز جهان قرار گرفت. وزنیاکی این عنوان را پس از پیروزی بر پترا کویتوو و بازیکن اهل جمهوری چک در مسابقات تنیس اوپن در چین به دست آورد. به این ترتیب از روز دوشنبه آینده وزنیاکی رسماً بازیکن شماره 1 جهان خواهد شد و خواهران ویلیامز از آمریکا شماره 2 و 3 خواهند بود.
حبیب روشنزاده، نیم ساعت دیگه با مجله بعدی بامدادی باز خواهیم گشت.